بعض افرادی یوجب تخصیصه به اولا فیه خلاف بین الاعلام وليكن محل الخلاف ما اذا وقع في كلامين او في كلام واحد مع استغلال العام بما حكم عليه في الكلام كما في قوله تبارك وتعالى والمخلقات يتربصن إلى قوله وبؤولتهن أحق بردهن اگر یک آن می داشته باشیم و یک ضمیری که این ضمیر رجوع به تمام افراد آن نمی کند بلکه رجوع به بعضی از افراد آن می کند برای خاطر اجماع یا دلیلی که میگوید این ضمیر نمیتواند به تمام افراد عام رجوع بکنه، اینجا آیا رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام سبب میشود که عام تخصیص بخورد یا اینکه نه آم به عموم خودش باقیست و منافاتی هم ندارد که ضمیر به بعضی از افراد آم رجوع بکند؟ اینجا مسئله دو صورت داره، دو فرض درش تصور می شود. یک فرضش رو ایشون از محل نزاع و محل خلاف خارج می دانن، می فرماین اونجا مسلمه که تخصیص تحقق پیدا می کند، لیکن یک فرضش محل خلاف واقع شده که آیا رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام موجب تخصیص عام هست یا نه. اما اون فرضی که از محل نزاع خارجه و بلا اشکال تخصیص تحقق پیدا می کند، او عبارت از اونجاییست که یک عامی ذکر شده لیکن قبل از آنی که حکمی برای این عام ذکر بشود هنوز محکوم به حکمی قرار نگرفته، قبل از آنی که حکم بشه یک ضمیری در کلام آمده که اون ضمیر رجوع به عام می کند و حکمی هم که در کلامه ظاهرش این است که اختصاص به اون ضمیر داره، اینجا بلا اشکال عام نمی تواند عمومی داشته باشد، مثل این آیه شریفه والمطلقات از واجهن احق بردهن، مطلقات زنهایی که علاق داده شدن اینها شوهرانشون حق اولویت دارن، میتونن اینها رو برگردانن، میتونن رجوع بکنن به همون زوجیت قبلیه. خب اول انسان کلمه المطلقات رو که ملاحظه میکنه، المطلقات یک جمع محلا بلامه، ظاهرش عمومه، یعنی کل مطلقتن سواء کانت طلاقش طلاق رجعی باشد، طلاقش طلاق بائن باشه، تمام اینها در عنوان مطلق بودن مشترکه. اما بعد می‌فرماید ازواجهن، نه حکمی هنوز روی مطلقات بار نشده در این کلام. می‌فرماید والمطلقات، هنوز حکمی نیامده. ازواجهن، شوهران این مطلقات، احق به رد اینها هستند، اولویت به رجوع و ارجاع اینها به این زوجیت قبلیه هستند. خب این ازواجهن، این ضمیر اونه، ما از خارج میدونیم که تنها در باب طلاق رجعی مطلب این طوره که شوهر اولویت و حقیت داره، اما در طلاق بائن ولو این که ادعام داشته باشد، شوهر هیچ گونه حق اولویتی نداره. پس این ضمیر ازواجهن و ضمیر احق به ردهن اختصاص به مطلقات رجعیه داره، در حالی که کلمه المطلقات این عمومیت دارد. این رو ایشون می فرماید از محل بحث بیرونه، برای اینکه ما اصلا حکمی روی المطلقات بار نکردیم، حکم روی ازواج بار شده، اونم ازواج مضاف به ضمیر که مسلم می دونیم این ضمیر به تمام مطلقات بر نمی گردد، بلکه به خصوص مطلقات رجعیه رجوع می کند و عوض می کنه. اینجا بلا اشکال باید بگیم مقصود از مطلقات، مطلقات رجعیه است و این آن اختصاص به مطلقات رجعیه پیدا می کند. این از محل بحث بیرونه و کسی نمیتواند احتمالشو بده که اینجا تخصیصی تحقق نداره و مطلقات به عموم خودش باقی و محفوظه. این از محل بحث بیرون. اما اونی که در محل بحث وارده این است که اگر در دو کلام عام و خاص واقع شده باشند، یعنی عام و ضمیر در یک کلام عامی واقع شده و این عام خودش حکمی داره، کاری به ضمیر ندارد، خود عام محکوم به حکمی واقع شده است. حالا مثل این که در مثال خودمون ذکر بکنیم تا به آیه شریفه برسه، بگوید اکرم کل عالمن، اکرم کل عالمن یک عامی محکوم به وجوب اکرام واقع شده است مستقلن. بعد یک دلیل دیگری بگوید و یجوز الاقتراع اقتداء بهم، اقتداء به کل عالم جایزه. ما از خارج میدونیم که اقتداء به کل عالم جایز نیست، باید عادل باشه تا اقتداء به او جایز باشد. اینجا ما دو تا حکم داریم، یکی اکرم کل عالمین در یک دلیل مستقل و حکم مستقل، یک دلیل دیگرم میگوید و یجوز الاقتداء بهم، ضمیر به کل عالم برمیگرده در حالی که ما قرینه قطعیه داریم که مقصود عالم عادله. اینجا محل بحث واقع شده که حالایی که ضمیر به خصوص عالم عادل برمیگرده، این سبب میشود که اکرم کل عالمینم دائرش مزیق بشه. معنای اکرم کل عالمین این بشه، اکرم کل عالم عادل، که دیگه عالم غیر عادل نه تنها جواز اقتدا ندارد، وجوب اکرام هم نداره. به چه دلیل؟ به دلیل رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام و این رجوع اقتضای تخصیص می کند، بنابر قول اونهایی که قائل به تخصیصن. اما اونهایی که میگن نه، رجوع ضمیر اقتضای مخصصیت نداره، میگن اکرم کل عالمین به عموم خودش باقیه و ضمیر در یجوز الاقتداء بهم هم به خصوص عالم عادل برمیگردد و رجوع ضمیر موجب تخصیص نمی شود. یا اینطور باشه که در دو کلام، یا اینکه هر دو این عبارت رو در یک کلام فرض بکنیم، بگیم اکرم کل عالمین و یجوز الاقتداء بهم، که در عین اینکه در کلام واحده لکن دو تا حکم در کاره، دو تا عنوان در کاره، یکی مسئله وجوب اکرامه، یکی مسئله جواز اقتداءه، با اینکه در کلام واحده لکن عام از نظر حکم خودش استقلال دارد. پس در اونجای ما این بحث رو میتونیم پیاده بکنیم که هم قبل از آنی که ضمیر به او رجوع بکند خودش یک حکمی به طور استقلال داشته باشه، بعد در خود اون کلام یا کلام دیگر ضمیری باشه و به بعض افراد هم رجوع بکند و اونم خودش متعرض یک حکم دیگری باشه. اینجا محل بحث واقع شده است. مثالش در آیات شریفه این آیه شریف است که می فرماید والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثت قروع، متعلقات باید سه طهر یا سه حیض تربص و عده نگهداری بکنن. خب این یک حکم مستقلیست، المتعلقات یتربصن بانفسهن ثلاثت قروع. بعد در زیل همین آیه است می فرماید و بعولتهن احق بردهن، شوهران اینها اولای به ارجاع و برگردوندن این مطلقاتن به اون زوجیت اولیه. خب این ضمیر بقولت و هنه به تمام مطلقات بر نمیگردد، به خصوص مطلقات رجعیه عود می کند. اون وقت بحث در این واقع شده که آیا رجوع ضمیر به بعضی از مطلقات سبب می شود که اون حکم اول، آیا رجوع ضمیر به بعضی از مطلقات سبب می شود که اون حکم اولی هم تخصیص خورده باشه؟ حکم والمطلقات یتربصن اختصاص به مطلقات رجعیه داشته باشد. نتیجتا این آیه نسبت به مطلقات بائنه هیچ اصلا تعرضی نکنه، ولو این که عنوانش عامه، لکن رجوع ضمیر سبب شده که این عنوان خصوصیت پیدا بکند. مثل این که از اول بفرماید والمطلقات الرجعیه یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، این محل بحث قرار گرفته. خب حالا حق با کدام یک از این دو قوله؟ آیا رجوع ضمیر به بعضی از افراد به این صورتی که ملاحظه فرمودید این موجب تخصیص عامه یا موجب تخصیص عام نیست؟ مرحوم آقای آخوند می فرمایند، درست دقت بفرمایید، می فرمایند ما اینجا یک اصالت و ظهوری در عام داریم و یک اصالت و ظهوری در ضمیر داریم. اصالت و ظهور در عام میگوید عام باید ظهورش محفوظ باشه. جمع محلا بلام این اقتضای عموم میکند، ظهور در عموم داره. هر کجا که یک عمومی باشه و اصالت و ظهور اقتضا دارد که این عام بر عمومش باقی بماند. این ظهور در استقراق تمام افراد و استیعاب همه افراد داره. پس از یک طرف در عام یک اصالت و ظهوری هست، از یک طرف در ضمیر هم یک اصالت و ظهوریه. اگر ما بخواییم بگیم ضمیر به تمام مرجعش بر نمی گردد، کلمه و بعولت و هنه، این هنه ضمیر با این که به حسب قواعد ادبی باید به تمام مطلقات برگشت بکنه، مرجع ضمیر از نظر قواعد ادبی تمام مطلقات، اونی که در آیه ذکر شده در کلام ذکر شده المطلقات. اون وقت بخواییم این حرف رو بزنیم که ضمیر لا یرجع الى تمام افراد العام، بل یرجع الى بعض افراد العام. این مستلزم یک تجوز در ضمیره. این ضمیر مجازن در اینجا به این صورت استعمال شده. اگر ما بگیم مقصود از مطلقات رجعی است، اینجا ضمیر به معنای ظاهر و به معنای حقیقی خودش به کار رفته. اما اگر بخواییم بگیم مطلقات عمومش محفوظه و ضمیر به بعضی از افراد مطلقات رجوع می کند، این مستلزم یک خلاف ظاهر و تجوزیست در ضمیر. اون وقت تجوز در ضمیرن به دو صورت می شود تصور کرد. یکی مجاز در کلمه، یکی مجاز در اسناد. مجاز در کلمه به این صورت که ببینیم خود همین ضمیر انه التی هی کلمتون، این به صورت مجاز استعمال شده، برای اینکه حقیقت ضمیر اونیست که به تمام افراد مرجع رجوع بکند و عود بکنه. و اگر استعمال شد در جایی که به بعضی از افراد ضمیر رجوع می کند، این خلاف ظاهر و خلاف حقیقته. این اسمش مجاز در کلمه است. ممکنه اینجا یک مجاز در اسنادی تصور بکنیم به این صورت بگیم کلمه هنه به عموم خودش باقیه، بعولت هنه یعنی بعولت جمیع المطلقات. خب بگید بعوله جمیع مطلقات که این احقیت و اولویت برشون ثابت نیست. اینجا بیاییم در اسناد احقیت به بعوله جمیع مطلقات یک مجازیتی قائل بشیم، بگیم واقعش اینه که این احقیت برای مطلق بعوله ثابت نیست، لیکن حکمی را که برای بعضی از شوهرها ثابته، ما به صورت مجاز در اسناد به تمام بعوله نسبت میدهیم که اسناد احقیت به مطلق البعوله این اسناد غیر حقیقی، این اسناد مجازی، این روی توسع و عنایت یه همچی اسنادی تحقق پیدا کرده. و الا واقعش اینه که این احقیت باید به جمعی از بعوله نسبت داده بشود و او بعوله زنهای مطلقه به طلاق رجعیست. پس نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که ما یک اصالت العمومی از نظر عام داریم، اصالت الظهوری در عام داریم و یک اصالت الظهوری در ضمیر داریم که باید جنبه حقیقی درش رعایت بشه، هم در کلمه و هم در اسناد. نه مجاز در کلمه باشه و نه مجاز در اسناد. اونور این دوتا اصالت و ظهور یکیشون رو باید رفعیت بکنیم. ما نمیتونیم جمع بکنیم بین این دو اصالت و ظهور، از یکیشون باید رفعیت بشود. حالا به نظر شما از کدام باید رفعیت بشه؟ ایشون می فرماید تحقیق اینه که اصالت و ظهور در ضمیر رو دورش و قلم بگیریم، اما اصالت و ظهور در عام رو حفظ بکنیم. چرا؟ چه ترجیحی دارد اصالت و ظهور در عام بر اصالت و ظهور در ضمیر؟ می فرماید ترجیحش اینه، خوب دقت بفرمایید، ترجیحش این است که اصالت و ظهور دلیل بر حجیت و اعتبارش چیه؟ بناء اغلاست، بناء اغلا پشتوانه اصالت و ظهوره. فرماید ما که به اغلا مراجعه میکنیم، از اغلا سوال میکنیم شما کجا به اصالت و ظهور تمسک میکنید؟ اغلا در جواب ما اینطور میگن، میگن مواردی که مراد متکلم مشکوک باشه و ندونیم که متکلم چی اراده کرده، اینجا وسیله و ابزاری داریم به نام اصالت و ظهور برای کشف مراد متکلم. مثل اینکه متکلم گفته رأیت و اسدن، قرینه هم نیاورده، ما شک میکنیم که آیا مرادش از اسد حیوان مفترسه یا مرادش رجل شجاعه. اینجا چون مراد متکلم برای ما مجهوله، اصالت و ظهور به کمک ما میاد، میگوید ظاهر همون معنای حقیقیه و اسد رو بر معنای حقیقی حمل کن و حکم کن به این که مراد متکلم از رؤیتی که اخبار میکنه رؤیت واقعه بر حیوان مفترسه. پس جای اصالت و ظهور اونجاییست که مراد مشکوک باشه. اما اگر در یک جایی مراد متکلم معلومه از نظر مراد و مقصد، ما هیچ گونه تردیدی نداریم، لیکن شک ما در کیفیت اراده و نحوه اراده این مراده، که آیا مثلا حالا از باب مثال فرض کنید که ما معنای حقیقی اسد رو نمیدونیم چیه، معنای مجازیش رو نمیدونیم چیه، متکلمی گفت رأیت اسدن و ما فهمیدیم که مرادش از اسد رجل شجاعه، لیکن چون معنای حقیقی و مجازی رو نمیدونیم، اینجا تردید داریم که آیا اراده رجل شجاع از اسد به صورت استعمال حقیقیه یا به صورت استعمال مجازیه. اینجام جای اصالت و ظهوره، اینجام جاییست که اغلا به اصالت و ظهور تمسک بکنن. اصالت و ظهور برای کشف مراده، نه برای کشف کیفیت اراده. اونجایی که مراد معلومه دیگه نحوه اراده رو اصالت و ظهور بیان نمی کند. پس اصالت و ظهور وسیله و ابزار برای استکشاف مراد متکلمه. این مقدمه که معلوم شد در مانحن فیه روشن می شود که اصالت و ظهور در عام تقدم بر اصالت و ظهور در ضمیر داره، یعنی اصلا در ضمیر اصالت و ظهور جریان نداره. مرادش از اسد رجل شجاعه، لیکن چون معنای حقیقی و مجازی رو نمیدونیم، اینجا تردید داریم که آیا اراده رجل شجاع از اسد به صورت استعمال حقیقیه یا به صورت استعمال مجازیه. اینجام جای اصالت و ظهوره، اینجام جاییست که عقلا به اصالت و ظهور تمسک بکنن. اصالت و ظهور برای کشف مراده، نه برای کشف کیفیت اراده. اونجایی که مراد معلومه، دیگه نحوه اراده رو اصالت و ظهور بیان نمی کند. پس اصالت و ظهور وسیله و ابزار برای استکشاف مراد متکلمه. این مقدمه که معلوم شد در مانحن فیه روشن می شود که اصالت و ظهور در عام تقدم بر اصالت و ظهور در ضمیر داره، یعنی اصلا در ضمیر اصالت و ظهور جریان نداره. چرا؟ برای اینکه در عام شما در اصل مراد متکلم شک دارید. در اون مثالی که عرض کردم که خیلی روشن بود مثالش، وقتی مولا میگوید اکرم کل عالمین، بعدم میگه و یجوز الاقتداء بهم، شما اصلا نمیدونید که مولا از اکرم کل عالمین چی اراده کرده. آیا عالم عادل رو اراده کرده یا مطلق عالم در حکم وجوب اکرام مراد مولاست؟ اینجا جای اصالت و ظهوره، برای اینکه مراد مولا برای شما مشکوکه. شما تمسک به اصالت و ظهور بکنید و کشف بکنید که مراد مولا اکرام کل عالمه. اما در یجوز الاقتداء بهم، اونجا شما از نظر اراده که شک ندارید، نمیدونید که تردیدی ندارید که مراد مولا اینه. یجوز الاقتداء به کل عالم یا یجوز الاقتداء به العالم العادی، فرض ما این است که مطلب از نظر ضمیر برای ما روشنه. اون عالمی جواز اقتدا دارد که عدالت رو واجد باشه، لذا در یجوز الاقتداء بهم از نظر مراد متکلم شما هیچ گونه تردیدی ندارید. فقط تردیدتون اینه که آیا این ضمیر به بعضی از افراد برمیگردد تا مجاز باشه، یا اینکه اکرم کل عالمین مقصود عالم عادله و در نتیجه ضمیر به تمام عالم عادل برمیگردد. پس شما در کیفیت استعمال و در کیفیت اراده در باب ضمیر تردیدی دارید و در اینجور موارد اصالت و ظهور اصلا جریان پیدا نمی کند، بلکه تنها اصالت و ظهوری که محفوظه اصالت و ظهور در ناحیه عام، به لحاظ اینکه مراد متکلم در عام مشکوکه و و از راه اصالت و ظهور شما کشف مراد متکلم رو میکنید. لیکن یک شبهه‌ای در این مطلب اصالت و ظهور اگر بخواهد در عام جاری باشه، فرق این است که کلام ظهور در عموم داشته باشد، ظهور عرفی و ظهور عقلایی. خب میگیم مگر ظهور نداره؟ یک شبهه ای هست در اینجا و اون شبهه اینه که اگر در کلام متکلم یک کلمه ای ذکر شد که اون کلمه را ما نمیدانیم از نظر قرینیت، آیا متکلم اعتماد به او کرده یا نه؟ لیکن صلاحیت برای قرینیت داره، شایستگی برای قرینیت داره. اگر در کلام متکلم یه همچی جریانی پیش آمد، زمانی که در بحث‌های بعدی خیلی از این مطلب ما استفاده می‌کنیم، مثل استثناء عقیده، جمل متعدده، اگر یه همچین مطلبی پیش آمد، اصلا کلام ظهور در هیچی پیدا نمی‌کند. کلام یسیر و مجملا، هیچ گونه ظهوری در اون معنایی که قبل از وجود ما یسله للقرینیه در اون معنا ظهور داشت، با ملاحظه این کلمه الکلام و یسیر و مجملا، ممکنه کسی در مانحنفی یه همچی حرفی بزنه، بگوید درسته که مولا اول گفته اکرم کل عالمه، لیکن در جمله بعدی که میگه و یجوز الاقتداء بهم، خود این ضمیر ممکنه صلاحیت قرینیت داشته باشه، چون ضمیر به کل عالم بر نمیگردد، ضمیر به عالم عادل رجوع میکنه. ممکنه این قرینیت داشته باشد بر این که اون اکرم کل عالمین هم مقصود عالم عادل باشه و در نتیجه عالم فاسق اصلا وجوب اکرام نداشته باشد. این دیگه یک بحث عرفی و عقلاییه که باید به عقلا بگیم، با اینکه دو تا حکمه، لیکن در دنبال هم اگر یک ضمیری در حکم دوم آمد و رجوع به بعضی از افراد عام در حکم اول کرد، آیا ظهور را از عام میگیرد یا نه؟ اگر عقلا گفتن ظهوری دیگر برای عام محفوظ نمیمانه، متاسفانه همون طوری که ضمیر دیگه اصالت و ظهور نداره، عامم اصالت و ظهور نمیتواند داشته باشه. برای اکرام عالم فاسق باید از ادله دیگر و اصول عملیه استفاده بشود. اما اگر عقلا گفتن نه، این با موارد دیگر فرق میکنه، این رجوع ضمیر سبب نمیشود که ظهور عام گرفته بشود و از بین برود، اینجا اصالت و ظهور در جای خودش محفوظ و ثابته. لیکن بعضی ها آمده اند به جای اصالت و ظهور یک اصل دیگری درست کردند که روی مبنای اونها دیگه این تزلزل و تردیدم در کار نیست. اون مبناشون اینه که ما یک اصلی داریم به نام اصالت الحقیقه و این اصالت الحقیقه تابع ظهورم نیست چه ظهوری باشد یا نباشد، این اصالت الحقیقه معتبره و در نزد عقلا هم معتبره و بالاتر از اصول تعبدیه عقلایی است که هیچ ارتباطی به ظهور و عدم ظهور نداره. اگر کسی همچه اصل تعبدی عقلایی را بپذیرد و البته یه چیز دیگه به زمینه کنه که ایشون زمینه نکردن و اون این است که تخصیص عام رو هم مستلزم مجازیت بدانه، اون وقت این اصالت الحقیقه جلوی تخصیص رو میگیرد و عام رو به عموم خودش محفوظ نگه میدارد. لیکن این اصالت الحقیقه رو محققین به این صورت قائل نشده اند. حل تحقب الان واقع شدن هم قبل از یک زمیری به اون زمیر یرجع الی بعض افراد الان. آیا در دنبال عام وجود چنین ضمیری وجود و تخصیص او به سبب می شود که عام رو به این بعض از افراد اختصاص بده؟ اولا فیه خلاف بین الاعلا، حالا محل نزاع کجاست؟ ولیکن محل الخلاف ما اذا وقع عام و ضمیر فی کلامین او فی کلام واحد، لیکن در کلام واحدش به این صورت باشه، نه استقلال العام به ما حکم علیه فی الکلام، یعنی قبل از آنی که ضمیر بیاد یه حکمی روی عام مستقلن بار شده باشه که اون حکمم ارتباطی به اون حکمی که روی ضمیر بار شده ارتباط به اون نداره. پس با این که در کلام واحده لیکن دو حکمه، دو مطلبه و عام از نظر موضوع خود استقلال داره. کما فی قوله تبارک و تعالی که می فرماید و المطلقات یتربصن و انفسهن ثلاثة قروء، خب حکم روی عموم مطلقات مستقلن بار شده به نام وجوب تربص و وجوب عده نگه داشتن سه طور یا سه حیث. الى قوله می فرماید و بعولتهن احق بردهن، که ضمیر به خصوص مطلقات رجعیه برمی گردد. اون وقت تردید ما از اینه که این سبب بشه که مطلقات هم اختصاص فقط حکم مطلقات رجعیه رو از اول تا آخر بیان فرموده باشه. اینجوری محل نزاعه. و اما ما اذا کان، اگر عام و ضمیر اینجوری باشه که اصلا روی عام حکمی بار نشده، قبل از آنی که حکم بیاد ضمیر آمده و حکمم روی همون ضمیر تنها بار شده، و اما ما اذا کان مثل والمطلقات ازواجهن احق بردهن، که اصلا روی مطلقات حکم بار نشده، قبل از آنی که حکم بیاد ضمیر آمده و حکمم روی مضافه به ضمیر بار شده، اینجا فلا شبهت فی تخصیصی به پیداست که جای تردید نیست، مقصود از مطلقات رجعیه است. حالا در همون محل بحث ما که صورت اول بود و تحقیق و انیقال انهو حیث دار الامر، امر ما دائره بین دو مطلب، بین اینکه تصرف در عام بکنیم به اینکه اراده کنیم از عام خصوص اون مقداری را که اراده شده از ضمیری که برگشته به عام میکنه، یعنی خصوص مطلقات رجعیه و در مثال ما عالم عاده، اینجوری تصرف در عام کنیم، یعنی اصالت و ظهور عام رو کنار بگذاریم، یا اینکه نه تصرف بکنیم در ناحیه ضمیر، اصالت و ظهور در ضمیر رو کنار بگذاریم. در ضمیر دو جور میشه تصرف کرد، اما به ارجاع ضمیر الى بعض ما هو المراد من مرجعه، بگیم مرجع عامه، این به بعض رجوع می کند، این خلاف موضوع له ضمیره، موضوع له ضمیر این است که به تمام مرجعش رجوع کنه نه به بعضی از افراد مرجع. اما به ارجاعی الى بعض ما هو المراد من مرجع ضمیر، این مجاز در کلمه پیدا میشه. او الى تمامهی، بگیم ضمیر به همه مطلقات برمیگرده، لکن یک مجاز در اسنادی پیدا بشه، نه توسع فی الاسناد، در اسناد مجازیت مرتکب بشیم، به این که اسناد بدیم حکمی که مسنده به بعض از حقیقتن، اسناد بدیم الال کله توسعن و تجوزن، این احقیتی که مربوط به یک گروه از شوهرهاست به تمام شوهرهای مطلقات نسبت بدیم به عنوان مجاز و عنایت. پس امر دائره بین این دوتاست، حالا کدامش مقدمه؟ حیث و دار الامر بین اینها کانه، این خبر اون حیث و کانت اصالت و ظهور بی طرف الان سالمتن از اصالت و ظهور در جانب زمین، اصالت و ظهور آن محفوظه، اصالت و ظهور زمین کنار میره. چرا؟ چه تقدمی داره؟ وزاره لأن المتيقن من بناء العقلا در باب اصالت و ظهور هو اتباع الظهور بی تعیین المراد، اونجایی که مراد متکلم مشکوک باشه جای اصالت و ظهوره، لا فی تعیین کیفیت الاستعمال، و این که اون استعمال بر نحو حقیقت یا بر نحو مجاز، حالا مجاز در کلمه یا اسناد، در تعیین کیفیت استعمال محل قطع به ما یراد، با اینکه مراد روشنه مراد معلومه، در تعیین کیفیت استعمال اصالت و ظهور نقشی نداره. کما هو الحال فی ناحیت ضمیر، فرق بین ضمیر و عام همینه که در عام مراد روشن نیست، اما در باب ضمیر کیفیت اراده مبهمه، پس عام اصالت و ظهور داره و ضمیر ندارد. و بل جمله از حالت و ظهور انما تکون حجتن فی ما اذا شک فی ما اورید، شک ما در مراد متکلم و اینکه چی اراده کرده، لا فی ما اذا شک فی ان المراد کیف اورید، آیا به صورت حقیقت بوده یا به صورت مجاز. فقط هم اشاره به اینه که لازم نیست که ما احراز بکنیم که در این قسم دوم بناء عقلا نیست. اگر شک هم داشته باشیم که در این قسم دوم بناء عقلا هست یا نه، اونم حکم یقینه و عدم برش تردد پیدا می کند. پس نتیجتاً اصالت و ظهور در آن محفوظه، لیکن مقدمه ای داره این لیکن نهو ازا اوه دلیل کلام ظهورون فل امه، اصالت و ظهور آن در صورتی است که کلام ظهور در آن داشته باشه. تردید از چه نظره؟ به الله یعده مشتمل علی الضمیر هم مشتمل بر ضمیر شناخته نشه، من ما یک تنف و بهی عرفن، از نظر عقلا جزء چیزایی که مکتنف به کلامه و مختص به کلامه و صلاحیت قرینیت داره، این رو جزء مصادیق صالح للقرینیت نشمرید. و الا اگر بگیم اینم مثل چیزاییست که صلاحیت للقرینیت داره، فیحکم علی العام بالاجماع، نه ضمیر اصالت و ظهور داره نه عام دیگه اصالت و ظهور دارد، و یرجع الی ما یقتضیه اصول عملیه. اگر شک داریم در این که عالم فاسق وجوب اکرام داره یا نه، اصالت البراءه جاری می شود. الا این که به جای اصالت و ظهور یه اصل دیگه ای داشته باشیم که با این حرفا از بین نرود، الا ان یقال به این که معتبر است اصلی به نام اصالت الحقیقه تعبدن، تعبد اوغلائیه، یعنی مبتنی بر ظهور نیست، چه ظهوری باشد یا نباشد این اصالت الحقیقه معتبره، حتی فی ما ازحتف بالکلام، یک قرینهی که لا یکون الکلام ظاهرن معهو فی معناه الحقیقی، لیکن در این حال این اصالت الحقیقه اعتبار داره. کما ان بعض الفهول ارز کردیم یه نکته دیگرم باید به زمینه بشه و قائلم بشیم که تخصیص آن مستلزم مجازیته، و الا اگر تخصیص مستلزم مجازیت نباشه، این اصالت الحقیقه میگه حقیقته، حقیقت بودن با تخصیص منافاتی ندارد.